عصرتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، ممنونیم که کنار ما هستید، متشکریم که گوش میکنید به برنامه‌های رادیو اقتصاد و سعی میکنید که اطلاعاتی که در این برنامه هست رو پیوند بزنید به کسب و کار و شغل خودتون و سطح اقتصادی شغلتون، کسب و کارتون، چه بسا خانوادتون رو ارتقا بدید. این مایه خرسندی ماست. خب همچنان کنار شما هستیم، برنامه دیگر رو میخواییم تقدیمتون بکنیم با عنوان هوشیار.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار خوبه؟ هوشیار.
هوشیار.
هوشیار. به به سلام علیرضا بزرگ مهری،
مدت ها و سری جدید و
با تغییرات جدید. بله
ببینیم این دفعه چی کار قرار بکنیم. یه خود راجب تغییرات هم خوبه که بگیم.
آره، ما قرار هستش که تماس تلفنی رو هم اضافه کنیم، به خصوص با بخش حاکمیت و
مسئولین.
آره، در مورد زیرساخته صحبت کنیم و
ببینیم بالاخره آره زیرساخته فراهم میشه.
دقیقاً. و خب به هر حال شرایط کشور شرایط سختی از لحاظ اقتصادی، شاید حتی اون بودجه هایی که تعیین شده بود،
آره، اندک بودجه هایی که برای زیر ساخت تعیین شده بود
دچار تغییرات بشه احتمالاً. بله. میپرسیم، سعی میکنیم این سوال پرسیدن داشته باشیم. من دوست دارم مخاطبا هم نظرشون رو بگن، سوالاتی که دارن، به خصوص از بخش حاکمیت در حوزه هوش مصنوعی که قطعا کارسازه و مثل همیشه ما بخش خصوصی و استارتاپ ها رو هم حمایت میکنیم.
بله، بسیار عالی.
ولی تهیه کنندمون خانم صادقیانه که یک
همچنان شاید باورتون نشه هنوز خانم صادقیانه. ما خیلی هم تلاش کردیم که یه جورایی تغییراتی انجام بدیم در این قسمت هم نشد.
نشد. خیلی که بتونید.
سلام خانم صادقیانه.
سلام. شنیدم.
اصلا قابل انکار نیست.
بله. ما
ضبطم شده.
آره ضبطم شده.
خب خیلی خوش آمدید بعد از مدت ها. آقای دکتر بزرگ مهری و آقای مهندس سروری رو میبینم در استودیوی جام جم و خیلی خوشحالم که این جم دوباره دوره هم جم شدیم و قرار هست که هوشیار رو خیلی قوی تر از قبل
و با تغییرات خیلی خوب،
کیفیت بیشتر روی آنتن ببریم و امیدواریم که مخاطبینمون هم این برنامه رو همچنان مثل قبل دنبال کنن و در ادامه هم با ما همراه باشن. و خیلی ممنونم که بازم قبول دعوت کردین منو در این مسیر همراهی میکنین.
باعث افتخار ماست.
بله.
و خیلی خوشحال میشیم که هم از کسب و کارها در واقع حمایت کنیم، هم به شهروندها و جامعه کشور اطلاعات به روز راجب کسب و کارها و همچنین از حاکمیت مطالبه کنیم.
بسیار عالی. و همین تغییری که ایجاد شده در هوشیار در سری جدیدش، همین گفتگو با بخش حاکمیت و حکمرانیه و امیدواریم که حالا این بخش هم مورد توجه قرار بگیره. به هر حال ما در هوشیار مطالبه گری، البته که در گفتگو با بخش خصوصی مطالبه گری رو داشتیم، ولی خب صدای بخش دولتی
پاسخش نمیومد.
آره، صدای بخش دولتی و حاکمیت جاش خالی بود در برنامه هوشیار که انشاءالله در سری جدید این رو خواهیم داشت.
بله.
خب به هر حال گفتیم که قراره که حالا صدای بخش دولتی و صدای مسئولین رو ما در هوشیار داشته باشیم. امروز هم قراره که حتما با آقای دکتر روح الله محققی که عضو ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک ریاست جمهوری هستن گفتگو کنیم و یک مهمان هم از بخش خصوصی داریم که آقای سروری بعداً مفصل معرفیشون میکنن، آقای فرزان فروغی فر.
بله.
که هم بنیانگذار یک مجموعه در حوزه هوش مصنوعی هستن و راجع به موضوعمون که امروز تاثیر هوش مصنوعی بر آینده تبلیغات برخط هست.
بله.
که حالا یک مقدمه رو لطفاً راجع بهش بگین در مورد این موضوع.
بله، مهمونی که امروز دعوت کردیم یکی از استارتاپاییه که دست گذاشته روی بخش اقیانوس آبی تبلیغات آنلاین
و یکی از نیازهای واقعی و
اثرگذار
بسیار مهم به خصوص در شرایط اقتصادی حاضر کسب و کارها، خیلی روی بالا بردن کارایی و عدم هدر رفت بودجه های حوزه تبلیغات میتونه کمک بزرگی باشه.
دو تا محصول دارن، یکیش در حوزه فراد دیتکشن تبلیغات آنلاین یا تشخیص تقلب و یکی هم در حوزه بهتر کردن کارایی یا همون پرفورمنس.
یکیش کارایی، یکی جلوی هدر رفت رو
دقیقاً و قطعا گپ میزنیم و جزء تیمایی که خیلی اجایل و چابک، 3 نفرن و هوش مصنوعی فکر کنم 50-50 دیگه یه جوری.
آره.
و قطعا از آینده تبلیغات هم
ببینیم چی کار کردن.
بسیار عالی. دیگه کم کم آماده بشیم که بریم سراغ مهمون.
بریم.
ها مثل این که رسیدن.
خب خیلی هم عالی.
سلام.
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 حال شما خوبی؟
خب فرزان فروغی فر هم بنیانگذار و مدیرعامل یکی از مجموعه هایی که گفتم در بهبود عملکرد تبلیغات آنلاین فعاله. خیلی خوش اومدی. یکم در مورد کارتون بگو. برها خیلی به نظر میاد روی لبه تکنولوژیه و خیلی هم مهمه دیگه.
از کی شروع شد؟ چه سگمنتی از بازار رو هدف، چه گروهی از بازار رو هدف گرفتی؟
تیمتون
در واقع این ایده چگونه به ذهنت رسید؟ از کجا الهام گرفتی؟ و یه خورده توضیحات کسب و کاری اول بریم، بعد بریم تو تکنولوژی.
حتما در خدمتتون هستم. تیم ما از زمستون 99 شروع کرد تقریبا، الان تقریبا 5 سال و نیم 6 سال میشه که داریم کار میکنیم.
تو کرونا هم شروع کردیم.
آره تو کرونا شروع کردیم.
اون موقع خیلی از مدل های لارج مدل یا LLM ها استفاده
آره،
نمی‌کردیم.
خیلی اصلا باب نشده بود، یعنی خیلی اسمش نبود و اینا، ولی اون تب ای آی شروع شده بود و حالا سمت سرمایه گذارا و اینا خیلی سمت این بودن که آقا بیاید پروداکت های ای آی بزنید و الان دیگه دور ای آی و اینا. ما از یک کمپ استارتاپی شروع کردیم، همونجوری که آرش جان هم گفتن، خب کرونا بود اصلا دورکاری شد کار ما. بچه ها از هر کدوم از یه شهرن، ما یه عضو اون از مشهد، من خودم تهرانم، بچه ها از شاهرود و از تبریز هم ما هم تیمی داشتیم.
چه جالب.
آره با هم دورکاری کار کردیم و حالا به اصطلاح استارتاپ ها چند سری پیوت داشتیم، چرخش محصول داشتیم، چه توی استراتژیمون چه توی محصولمون، تا امروز رسیدیم به محصولی که امروز داریم ارائه میدیم که حالا آرش جان تا یه حدودی توضیحاتشو دادن.
فرضاً اولش چی بود که این پیوت یا چرخش صورت گرفت؟ چیکار خواستی بکنی؟ چون خیلی مهمه، بعضی میخوان ایده بدن رویایی فکر میکنم ولی واقعا نمیشه در عمل، و فرضاً هم تجربهشو داره.
ببین ما اولین چرخشی که داشتیم، یعنی اولین محصولی که توی اون تحقیقات بازارمون بهش رسیدیم، یه پلتفرمی بود که بیاد دیتاهای داده های پلتفرم‌های مختلف رو یک کاسه بکنه، یعنی
سکوهای مختلف
رو در واقع یک پارچه بکنه. خیلی جالبه. شاید ما مثلا شروع کرده بودیم توسعه نمونه اولیه‌مون یا MVP مون، یه محصول اینجوری اومد تو بازار، یعنی قبلا یکی شروع کرده بود در همون زمانی که ما داشتیم دیولپ می‌کردیم، یه همچین محصولی اومد. خب ما اونجا تصمیم بیزینسی گرفتیم، گفتیم
کسب و کاری.
کسب و کاری گرفتیم.
اشکال نداره، من وظیفه
مترجم همزمان
خانم صادقیان یه
نکته دارم.
توسعه. آره
حالا تا میتونی میدونم عادت نداری ولی بعد از اینجا یه آدم دیگه میشی.
نه ولی راحت باش، من ترجمه میکنم.
سلامت باش. آره تو اون زمانی که داشتیم توسعه میدادیم محصول رو، یه کسب و کار دیگه ای اومد یه همچین پلتفرمی همچین سکوی زد و خب...
اونم با هوش مصنوعی بود؟
نمیدونم واقعیتش. میگم اون موقع تصمیم کسب و کاری گرفتیم، یعنی گفتیم چون ما الان تو مرحله‌ای نیستیم که بخوایم رقابت بکنیم با یک کسب و کار دیگه که
زمان جزو بزرگان هم بوده دیگه.
بله بله جزو یکی دوتا بازیگر اصلی صنعت
تبلیغات شده.
بله
همون که یکه.
بله
و ما تصمیم گرفتیم اونجا یه چرخش انجام بدیم، بریم سراغ موضوع دومی که پیدا کردیم. ما خب یه 3-4 ماهی واقعا مارکت تحقیق بازار انجام دادیم. رفتیم سراغ موضوع دوم که اون موقع بحث تقلب توی تبلیغات بود، یعنی با بچه های بازاریاب که صحبت میکردیم، دیجیتال مارکترها، خیلی تو صحبتاشون بود که ما هزینه که داریم میکنیم، بودجه که داریم میذاریم، اونقدر برامون آورده نداره، احتمالا فلانی و بیساری دارن تقلب میکنن پول ما میگیرن و اونقدر،
یعنی تعداد مثلا کلیک ویو یا
آمار با هم دقیقا
آره، آمار واقعی
سکوها
نیستش.
آره
یکی فهمت. از موضوعهای حالا روند یا ترند بازار توی این داستان در واقع اینه که حالا شاید هم این هم باشه، ولی واقعیت اینه که بخش زیادی از کمپین ها یا این چیزایی که طراحی میشه به خاطر اینکه خیلی سریع و کپی کاری و خیلی از اینا هستش، اصلا آمار واقعیش آورده ای نداره، یعنی بیننده ممکنه ببینتش
داره.
ولی تغییری در کسب و کار یا وفاداری مشتری و اینها مت نمیده. بفرمایید.
دقیقا همینطوره. حالا به مرور مشخص بود که شاید خیلی هاش رو فکر میکردن تقلبه و
همینو عرض میکنم، ولی خود کمپینه بدتر
دقیقا عدم بهینگی بوده که باعث میشده این
یا مثلا در زمان نامناسب کمپینو میرن.
آقا کمپینه مثل اینکه پویش میشه
خیلی ممنون
این پویش ها.
آره
این مدلیه. کم کم حالا تغییرات چرخش های بعدیمون بیشتر از سمت بازار اومد، یعنی اون فیدبک نمیدونم چی میشه،
بازخوردی
که از بازار گرفتیم، هی دو سه سری دیگه ما چرخش داشتیم تا رسیدیم به پروداکت که به محصولی که
اینجا هنوز رفتیم سراغ فراد دیتکشن یا کشف تقلب.
با کشف تقلب شروع کردیم. آره امروز یکی از محصولاتمون کشف تقلب تبلیغاته، ولی اون ارزش افزوده اصلیمون نیست.
اینجا هنوز به اون مرکز نوآوری و رشد و سرمایه‌گذاری نپیوسته بودیم.
چرا ما از اول زیر نظر، یعنی برنامه‌هایی بود که اونا داشتن، اصلا کمپ‌های استارتاپی بود یا دوره‌هایی بود که برگزار می‌کردن که بچه ها با هم تیم بشن و ایده ها رو ببرن
و کمک کرد حضور توی اون مرکز.
بله خیلی واقعا بله. یعنی اون مشاوره هایی که به ما میدادن، حتی سرمایه گذاری
منتورشیپی که
میگرفتی. محصول دیگه تون هم که گفتید محصول اصلی تری هم هستش از کشف تقلب، اون چیه؟
اون توی امروز ما خدمات عمل کرده تبلیغات میدیم. یعنی چی؟ یعنی
خیلی سرکت فارسی کنه
انگلیسیش هم بگو، ولی
پرفورمنس توی تبلیغات میگن، یا عمل کرد توی تبلیغات. و مفهومش اینجوریه که
کاراییه اون
دقیقاً نرخ تبدیل بالا میره. یعنی چی؟ یعنی کسب و کارا خب هزینه میکنن که یه آورده‌ای داشته باشن، حالا فروششون بیشتر بشه، یک آگاهی از برندی پیدا بشه، اورننس بهش میگن.
بله.
این نرخ تبدیل بالا رفتنه باعث میشه این تعدادش بیشتر بشه. یعنی شما اگر 100 میلیون تومان هزینه میکردید، مثلا 10 تا میفروختید، سرویس ما کمک میکنه 100 میلیون هزینه بکنید 20 تا بفروشید.
با پیدا کردن مخاطب بهتر یا کانال بهتر، با کدومش؟
دقیقا با پیدا کردن کانال بهتر.
کانال بهتر
دقیقا ما،
یعنی شما رفتار مشتریان رو در یک بازاری مورد مطالعه قرار دادید، حالا میگید که این محصول
به دردش
توی این کانال اگه بره به تعداد بیشتری از مخاطب مناسب میرسه.
دقیقا همین کار رو داریم.
و این چقدر ممکنه خطا داشته باشه؟
ببینید خطا
سابقا خواهیدم 99% یعنی درسته.
آره یعنی ما تهش با اون نتیجه میسنجیم کار رو، که تو هفته اول که آره محصول ما کار نمیکرد روی پویش تو، صد به ازای همین هزینه 100 تا تبدیل داشتی، هفته دوم که از این سرویس استفاده کردی، از این محصول استفاده کردی، 150 تا داشتی.
بله فرضاً برگرده به تیمش و اینجوری صحبت کنه، نمیشناسنش پویش و سکو. آره
ولی خوبه که فرنگسازی رو هممون تلاش کنیم که از کلمات فارسی بیشتری استفاده کنیم، کلاً اتفاق مثبتی. حالا منهای اون موضوع دورچین بود، جورچین که آقای دکتر پزشکیان درگیرش شد،
جای چیز بود،
جای پازل. آره حالا اونا دیگه یه خورده سخته، ولی اینا خیلی راحته.
آره خب و الان مجموعه پس با همین دو محصول هست؟
بله.
و کدوم الان جواب بیشتری میده از لحاظ درآمدزایی و اصطلاحاً گاو شیرده شماست؟
اون عمل کردیه
طبیعتاً
اندازه بزرگتری داره واقعا، تعداد همون قانون 80-20 تقریبا. یعنی ما 80% مشتریامون در واقع 80% درآمدمون از اون محصول داره، 20%ش ولی 80% مشتریامون کسب و کارهای کوچیک‌ترن که اتفاقاً از اون کشف تقلبه دارن.
فرضاً خیلی به نظرم محصول حال لبه تکنولوژی همونطور که گفتیم و به نظرم قابلیت بین‌الملل داره، فکرش کردی یا کاری کردی در حوزه بین‌الملل یا سخت الان؟
ببینید ما توی همین مسئله اخیر قطع اینترنت که اینا پیش اومد، یکی از برنامه هامون این بود که
من می‌خواستم بپرسم چیکار کردید. آره، شما چیکار؟
ما صرفاً نسخه چند زبانه پلتفرممون رو آوردیم بالا که حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته و بتونیم حالا خارج از ایران سرویس بدیم. ولی کاملا درسته، یعنی محدودیت زبانی نداره، چون عملا داده‌ای که ما جمع میکنیم و تحلیلی که میکنیم خیلی به زبان وابسته نیست،
کانال وابسته
به کانال و به وبسایت کسب و کارها وابسته است. تعاملی که کاربر با وبسایت میکنه، چجوری بالا پایین میکنه وبسایت رو، چند دقیقه تو هر صفحه میبینه، ما این چیزا رو در واقع بررسی میکنیم و یه در واقع بینشی از دیتا
یه خود حالا راجع معماری محصولتون تا حدی که ممکنه توضیح بدید.
من دوستشم فرایندم بگه که مثلا از صفر تا صد چه اتفاقی میفته.
اول خود معماری رو بشناسیم که بتونیم راجع فرایند صحبت کنیم.
آره فقط ممکنه یه ذره کلمات انگلیسی اینجا زیاد
باشه. اشکال نداره من کامنت.
بله. ما اول داده رو از روی وبسایت کسب و کار با یه حالا کد اسکریپتی که میذاریم تو
کد منبع سایت شما یه کدی رو اسکریپتی رو میگذاریم که حالا اطلاعات
کرال میکنه
مشاهده کنندگان رو براتون جمع‌آوری و دسته‌بندی.
دقیقاً اون مشاهده کننده هایی که از کانال های تبلیغاتی مختلف میان ما داده هاش رو میفرستیم سمت موتورهای تحلیل خودمون.
خب حالا این راجب موتورهای تحلیلتون یه خود بیشتر میگید، آیا هوش مصنوعی سنتی با تعریف نان جنراتیو یا غیر مولده یا مولده، کدومه؟
غیر مولده و اصلا آفلاین یا غیر برخط هم هست، یعنی ما اتفاق ما که داشتیم توسعه میدادیم این رو، خب
دوستان بنابرای خیلی به جی پی یو نیاز ندارن، با سی پی یو کارشون را میره.
دقیقاً به همین خاطر، یعنی باید قیمت تمام شده محصول جوری میشد که کسب و کارهای کوچک و بزرگ بتونن استفاده کنن.
میفهمم.
آره یه داد و ستدی ترید آفی اونجا کردیم و گفتیم بریم سراغ مدل های آفلاین، مدل های کارت رو استفاده میکنیم و بیشتر سمت تشخیص تقلبمون الان این مدل ها هست.
حالا فقط یه مسئله وجود داره فرزان جان، به نظر من اگر تعداد مشتریانت بره بالا سی پی یو اسکیلبیلیتی یا مقیاس پذیریش بسیار گران قیمت میشه. اینو براش چی فکر کردی؟
توی اسکیل ببینید ما الان اسکیلی که
مثلا 100 تا نه ها وقتی مثلا داریم بین المللی مثلا آرش جان صحبت کرد به مثلا هزار چند هزار برسه، اون وقت حجم سخت افزاری که نیاز خواهی داشت و آی او یا ورود و خروج داده ها و استوریج هایی که نیاز خواهی داشت برای این معماری ذخیره ساز ها بسیار گران قیمتش میکنه.
درست میگید. من یه نکته اضافه کنم، یعنی حرفتون کاملا درسته، منتها حالا تو بحث استارتاپ یا راه اندازی کسب و کار، خب آدم فقط تصمیم های تکنیکال نمیگیره، یعنی
بله. با بودجهش با
تو هر مرحله دقیقاً توانایی تیم.
البته من میتونم یه عرضی بکنم که شاید حتما بهش فکر کردین ولی ممکنه به دردتون هم بخوره. شما تو مقطع اول، یعنی تو این مقطعی که الان هستید تا اون مثلا شاید چند صد تا با این معماری، معماری خوبیه براتون. چرا؟ چون این معماری هر بار میشینه اون ماتریس های وزنی رو به روزاوری میکنه و میره جلو. اما در گام بعدی اگه بخواید به سمت مقیاس پذیری یا اسکیلبیلیتی برین، اینجا دیگه شما مطمئنن مجبور خواهید بود که انجین ها و موتور هاتون رو ببرید رو مدل های در واقع جدیدتر که به جی پی یو نیاز داره و اون مدل ها چون این خودشون قابلیت جاج رو دارن و قابلیت درک رو و قابلیت قضاوت و تحلیل رو دارن، بخش زیادی از بار رو کم میکنه، ضمن اینکه به جای سی پی یو هم از جی پی یو استفاده میکنه. من فکر میکنم تو گام بعدی مجبور خواهیم شد.
بله بله، یعنی تو یک اندازه از بازار مجبور میشیم که بریم سراغ تکنولوژی جدید.
خیلی هم عالی، فکر کنم یه فاصله کوتاه بگیرم. بله خب بریم سراغ
بله برو آرش.
خب من آره خلاصشو بگم. زبطیم؟
بله.
خب ما در بخش اول آقای بزرگمهری، حالا من یادداشت کردم ولی الان یادداشت باز نمیشه، یه سری خلاصه نکات رو نوشتم. این که با فرزان عزیز در مورد کسب و کارش صحبت کردیم، تیمش صحبت کردیم،
از
آره کرونا و زمستان 99 شروع کردن، رفتن توی کمپ استارتاپی، تیمشون دورکار در سراسر ایران بوده، حالا الان میپرسیم که اون تیم تغییر کرده یا هنوز هست.
یه بخشش فکر کنم تو حرفاشون تلویحی آره گفتن که تغییر کرده.
آره آره. و همینطور از در واقع مدل کاری شون گفتیم، دو تا محصول خیلی خوب دارن که یکیش در واقع روی پرفورمنس و کارایی تبلیغات کار میکنه، یکیش هم اصطلاحاً فراد دیتکشن و تشخیص تقلب توی تبلیغات هست. رفتیم سراغ معماریش و تکش و اینها. فکر کنم 10 دقیقه فرزان جان زمان داریم که ادامه بدیم بخش.
حالا یه خورده فنی تر راجع به
فنی ولی به زبان ساده که
آره مخاطب بتونه، البته ما مخاطبینمون یه عالمه‌شون مخاطبین حرفه‌ای هستن ولی مخاطب جوانتر یا عمومی‌تر هم داره.
خب من گفتم ما داده رو جمع می‌کنیم از روی وبسایت کسب و کارها و میاد سمت موتورهای تحلیلیمون. اونجا یه سری مدل داریم، یه سری پارامتر رو اندازه‌گیری می‌کنه. مدل‌های مختلفی که داریم حالا در زمین‌های رفتاری هست، یعنی کاربر چه جوری تعامل می‌کنه با اون سایت، حرکت موسش یا موشوارش چطوریه؟
درسته. یه جورای شبیه به آزمون‌های تورینگ برای اینکه ما تشخیص بدیم ماشینه یا آدمه.
دقیقاً چقدر انسان گونه هست اون رفتار. کلیک‌هاش آیا با حرکت موسش می‌خونه؟
سرعت اسکرولش یا سرعت مرور کردن صفحه‌اش. آره می‌فهمم.
آره یه سری پارامترهای دیگه داریم توی ما سالا هم بهش میگیم ردپا یا فوت پرینت. این کاربر با چه سرعتی داره میاد تو سایت، از چه کانال‌هایی داره میاد، آیا خودشو هر دفعه یک کاربر داره معرفی میکنه، حالا با داده‌هایی که توی هد در واقع
ورودی به سایت آره میاد،
اونجوری که خودشو با آی پی، با آی دی، با هر چیز دیگه‌ای که معرفی میکنه، آیا هر دفعه داره خودش رو یه جور معرفی میکنه یا نه،
یا احتمالاً این همون قبلی است فقط مثلا آی پی یا مک آدرس یا مرورگرش رو عوض کرده یا دستگاهش رو عوض کرده.
این تو کارایی است ولی تو اون فراد کاربرد داره،
توی کشف تقلب است.
یه
سری پارامتر اینجوری رو چک میکنه و یه امتیاز میدیم نهایت به هر کاربر که آقا این امتیاز از صفر تا ده.
بعد میفهمید اون کانال چقدر فیک یا تقلبیه و چقدر اون کانالی که طرف توش تبلیغ داده چقدر کانال خوبیه.
دقیقاً
خیلی فکر خوبیه،
ما
دوستش داشتم.
یه سری فیلم و مستندم اومده که واقعا بعضیا هستن مثلا تو بنگلادش یا هند دارن کلیک میکنن
کلیک و این فارم بهش میگم.
آره کلیک فارمه اتفاقا،
هزار تا دستگاه موبایل گذاشته جلوش.
تو ایران البته هنوز چنین شغلی وجود نمیمونه.
من چیز بگم خیلی از اونا دیگه آدم هم حتی این کارو نمیکنه، یعنی خیلی ساده هست. آره یه ابزارهای ساده ای نوشتن که اون ابزار کلیک میکنه روی موبایل یا روی دسکتاپ صفحه نمایش.
دقیقاً. چون گفتی تو ایران چی؟
تو ایران تقلب های اون مدلی نداریم ولی تقلب رقابتی داریم. یعنی کسب و کارها میان رو تبلیغات هم دیگه کلیک میکنن که بودجه تبلیغات رقیبشون رو حالا
ای بابا
هدر بدن، که
این دیگه اخلاقی نیست.
آره ولی خب
شما همه رو تشخیص میدید؟
اینجا من نمیتونم ادعا بکنم که همه رو تشخیص میدیم، یعنی هیچ پلتفرم کشف تقلبی
نیست. روشی در هوش مصنوعی یا حتی تحلیل قضاوت انسانی برای کشف تقلب به صد نمیرسه.
بله. چون همیشه تقلبم هم به روز میشه دیگه. آره. یعنی میفهمن که شما چه جوری دارین تقلب رو کشف میکنین، عوضش میکنن. یه بازیه که همیشه ادامه داره.
مثلا یه زمانی شما توی این شبکه‌های اجتماعی خارجی میدیدید آدما میرن کاربر مثلا 30K 50K میخریدن و شدنی بود. البته از
تاریخچه
400 کیلومتری معلوم بود، چون یارو مثلا 30K فالوور داشت، دنبال کننده داشت، لایک و کامنتش
دوست داشتن و نظر
جان
دوست داشتن و نظریات
دوست داشتن و دوست داشته شدن و نظریاتش مثلا 10 تا 20 تا دونه بود،
معلوم
خب. یا مثلا ویو یا مشاهدهش
آره
مثلا 1000 تا هم نمیشد، 1K هم نمیشد، ولی الان به شدت در مقابل این موضوع مقابله میکنن.
دقیقاً اون آماری که اصلا میده
و اتفاقا جالب اینه که مثلا این شبکه‌های اجتماعی جلوشو گرفتن که اگر شما از اون کار برادری پا پست‌هات و اون محتوایی که میگذاری نره توی اکسپلورر یا نره دیده بشه و وایرال به اصطلاح بشه برای بینندگان زیاد. یعنی به شدت داره مقابله میکنه این همین کار رو ولی اونم یه سطحی داره باز برای اون هم الان هم حتی یه راهکارهایی وجود داره.
فرضاً تیمتون الان چند نفره و چقدرش ای آییه چقدرش آدم و انسانه؟
سلامت باشید. ما سه نفر شروع کردیم، ما چهار نفر شروع کردیم موقع شروع کردیم، حالا بعد از دو سه ماه شدیم سه نفر.
اون تبریزیه رفت.
دقیقاً. کجا میدونید ولی
از روی حرفاتون
مدل گفت.
نه به خاطر اینکه گفتید تو اون بخشی که داشتید دورکاری ها رو شهرها رو میگفتین گفتید یه مدتی یکی هم از تبریز از رو اون دارم فراد دیتکشن
میکنم. سلامت باشید. ما چهار تا هم بنیانگذار بودیم که یکی مولد شدیم سه تا توی بازه ای تا پنج نفر رفتیم منتها حالا دوباره شدیم سه نفر. الان خیلی علاقه داریم حتی کمتر هم بشیم، یعنی خودمون دیگه
به نظرم اخراجشون کنه.
نه بحث عملیات کار رو واقعا میشه خیلی هاشو انجام نداد دیگه، همین که گفتم
سه نفر و هوش مصنوعی.
دقیقاً. یعنی ما الان کد نویسیمون که دیگه حالا کد نویسی رو خودم انجام میدم بله. ولی خب بیشتر دیگه الان محاوره‌ای با این پلتفرم‌های سکوهای هوش مصنوعی.
چقدر رو ساختار بازاریابی و
فروش و
آگاه سازی یا اورننس کسب و کارها؟ چون همش نمیشه از طریق بله متوجه شدم که الان توی یه نمایشگاهی هم شما
نمایشگاه اینوتکس
قرفه دارید و اونجا در واقع کار در واقع خودت رو معرفی خواهید کرد، ولی خب این کفایت نداره چون بخش زیادی از اون افرادی که اونجا هستن کسب و کارهای خیلی بزرگ ممکنه مخاطب شما باشن ممکنه نباشن.
درست. چه مدلی استفاده
می‌کنی؟ آره چقدر برای ساختار بازاریابی چون یه بخشش آدمی زاده توی اون تیم دیدین توی اون تیمتون بله. همشون تکن
آها.
یا چقدرشون از جنس بازاریابی برای خودتون هستن؟
یعنی برای اینکه پلتفرم رو بیشتر بشناسونی به بقیه چیکار
می‌کنی؟ یکی شروع یه نیروی بازاریاب داریم. یعنی اصلا همون هسته اولیه تیم یه نیروی بازاریاب داشتیم، یه نیروی فنی داشتیم بله. و یه نیروی فروش.
معمولا تیم‌ها باید اینطوری باشن که همون تکمیل کنن.
آره باید واقعا ترکیب تیم
فنی خودی.
فنی خودم بودم کم کم کشیده شدم سمت محصول تو این 4 5 سال، یعنی محصول و فنی رو الان انجام میدم. ولی آره لازمه واقعا. و خب یه ذره نوع بازاریابی خود ما با بازاریابی کسب و کاری که بهشون کمک کنیم فرق میکنه، چون ما کسب و کار به کسب و کار یا بی تو بی هستیم.
بله دقیقاً.
اونقدر هزینه کرد سمت کانال های تبلیغاتی نداریم، یعنی خیلی
ممکن اصلا جواب نده چون اصلا بی تو سی رو بیشتر هدف میگیره.
دقیقاً سمت کاستومر یا سی رو هدف میگیره،
مشتری نهایی.
مشتری نهایی دقیقاً. و ما میریم بیشتر سمت حالا سکوهایی مثل
چجوری این کارو میکنین؟ چجوری خودت رو معرفی میکنین؟
با مدلای مختلف ما گزارش سالانه میدیم، ما هفتگی ماهانه گزارش میدیم از کانالهای مختلف که میدونید با تولید محتوا و حالا شرکت توی همین رویدادها و شبکه سازی با بچهای بازاریاب و اینا که دیگه تقریبا الان توی صنعت تبلیغات میشناسن ما رو.
خب خیلی عالی.
آره سمت کمپین های تبلیغاتی که نزدیک میشن کسب و کارا ارتباط میگیرن که من مثلا یک ماه دیگه فلان کمپین رو دارم فلان پویش رو میخوام برم و
فرزان جان ما آخرهای برنامه ایم، دوست دارم که حالا هم جمع‌بندی کنیم همین که واقعا تو این شرایط شاید خیلی تیما شروع نکنن، ولی پیشنهاد چیه به خصوص تو حوزه هوش مصنوعی؟ چی جواب میده الان مثلا شما دست گذاشتید به بخشی که تقریبا تو ایران اقیانوس آبیه، در حالی که قبلش با یه ایده شروع کردید که یکی از پلتفرم های بزرگ یک سکوهای بزرگ تبلیغاتی اومد سراغش و چرخش پیدا کردید. یکم از این برام بگو که تیمای جدید چیکار کنن؟
ببینید من فکر می‌کنم الان چون یه ذره شرایط سخت‌تر شده خیلی انتخاب مسیر مهم میشه، انتخاب اون ایده اولیه حتی اون بازاره. همونطور که گفتین اقیانوس آبی خیلی مهم میشه که ما بریم یک جایی که یک نیازی رو پیدا کنیم که کمتر دست گذاشته باشن روش، ممکنه یه ذره حجم بازارش کمتر باشه. اصلا برای شروع استارتاپ میگن
گاهی اوقات ممکنه بازارش رو لازم